فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان میگذارم. 00 42 07 25 84 77 73 در اختیارتان است.
پیام ها و نظریات شما
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک و سرک، شهر و شهر مهاجرین جستجو میکنن. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارن، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرن و رد مرز میکنن. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی متفاوت هست، به این معنی که بدرفتاری‌هاشان و همون حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدن، با دولتشان تقریبا همخوانی دارن. من اسناد مدارک کافی داشتم، طرف تهران میرفتم، در مسیر ترمینال ما رو گرفتند و با اتوبوس بردن، ولی همین زمانی که ما رو با اتوبوس بالا میکردن سه چهار تا خانومی که دان دروازه اتوبوس رو استاد بود و از این شهروندای خود ایرانی بود، بسیار با یک لحن خراب، بسیار با الفاظ بد توهین میکردن، میگه خوب میکنین افغانی ها رو از کشورمون بیرون میکنین. این صحنه که خودم دیدم و مشاهده کردم و خیلی مایوس شدم.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران اما موطنان ما بیچاره شده روان است، مهاجرین ایران.
اکثریت مهاجرین که به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای اروپایی هجرت میکنن، اکثریت از یار نسل جوان تشکیل میدن. اینا زمانی که شامل کشورهای اروپایی میشد یا به اساس نداشتن معلومات کافی و یا به اساس سهلنگاری، اکثریت از اینا نکاتی که در ابتدا باید پیش بگیرن اینا متوجه نمیشن که در آینده ها به مشکلات زیاد باز سر میخورن. با یاد گرفتن یک رشته یا مسلک خاص میتونه که به شکل درست و کاملش در جامعه بدرخشه و در آینده ها برای خودش یک زندگی راحت و خوبتر داشته باشه. بنان از جوانایی که فعلا در کشورهای اروپایی هستند، خواهش ما همی است که کوشش کنند که وقت که دارن زایی نکنن وقت خدا و بالاخره در ابتدا بالای زبان، بعدا بالای مسلک و اگر خودشان دوست داشته باشد تحصیلات خود بیشتر ببره.
ببینین من مدت 2 سال میشه در آلمان زندگی میکنم. تمام امکانات برای ما اینجا مساعد است، یعنی دولت زمینه کار و زمینه درس خوندن را برای ما مساعد ساخته تا ما بتانیم درس بخوانیم یا کار بکنیم. و اگر یک شخص توانایی زیاد داشته باشه همزمان کار کنه و همزمان درس خدا بخونه، همین امکان وجود داره.
پیام شما نظر شماست.
جوانان در افغانستان متاسفانه با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند که یکی از مشکلات را میتوان بیکاری جوانان یادآور شد. جوانان متاسفانه برای حداقل ادای مسئولیت خود و خانوادگی خود مجبور هستند برای پیدا کردن کار در افغانستان تلاش های شبانه روزی نمایند، ولی از این که نیروی کاری کافی ولی کار در افغانستان خیلی محدود و کم است، نگرانی های شدید را به بار آورده است. در این اواخر یک سبک و یا یک تیپ کاری متفاوت در بعضی از ولایت های افغانستان جا افتاده که کار آنلاین یا فروشات آنلاین است. جوانان از طریق دنیای مجازی واتساپ و آیمو و تلگرام و امثال هم برای شرکت های خرد و بزرگ، حتی شرکت های ملی و بین المللی کوشش میکنند یک بازاریاب خوب باشن از یک طرف. از طرف دیگه هم خود همین کشورها و در کل فابریکات تولیدی میخواین با استفاده از اینمی منبع محصولات خیش را تکثیر نموده در کوچه و پس کوچه افغانستان به دست مشتری خود برسانند. ولی متاسفانه اینجا هم ما مسئولیت شغلی و وظیفایی نداریم، چون قیمت اینترنت در افغانستان به حد بالا است که بجز از کسانی که قبلا یک امکانات خوب تجارت و بزنس در دست داشتن میتوانند اما بسای اینترنتی را فعال کنند، خیلی از بچه ها و خیلی از جوانانی که فقر بالاخره نبوده، امکانات مثل موبایل و مثل عدم توان پرداخت به بسته های قیمت بالای اینترنت از توی شبکه های مخابراتی نمیتوانند به این پروسه خوب جوین شوند یا یک جا شوند یا حداقل استارت کار یا شروع کار خود بزنند، که خواهش ما از مسئولین امور و از کسانی که در افغانستان در بخش تحت پوشش قرار دادن مشتریان و مردم در تکل از طریق مخابرات هستند، از اونا تقاضا به عمل میه که لطفاً در حیثه پایین آوردن قیمت های بسته اینترنت خیش تجدید نظر کنم. از سوی هم یکی از نگرانی هایی که ما خودم شاهد آن هستم، خیلی از جوانای ما متاسفانه فرهنگ استفاده کردن مناسب و درست را از بسته های اینترنت خیش ندارند. حتی کسانی که در بخش فروشات آنلاین کار میکنند، اینا ترنینگ و بالاخره سیمینارها و بالاخره آموزش را برای پیشبرد همین ماموریت و بالاخره مکلفیت ندیدند. باید مسئولین زمینه ای را برای آموزش جوانان، ارتقای ظرفیت جوانان در این را فراهم بسازند.
سلام علیکم. در افغانستان کار آنلاین نو، کار با جوانان نو فعالیت آغاز کردن. 10% جوانان از طریق آنلاین کار خود را شروع کردن. بیشتر جوانان از طریق آنلاین خرید و فروش میکنند. فعالیت های بیشتر جوانان در این عرصه دارند. حتی یکان کورس ها و پانتون ها در باره درس های آنلاین تدریس میکنند برای جوانان، که از طریق آنلاین درآمد بیشتر داشته باشند. از 10,000 تا 50,000 افغانی واقع دارم که درآمد بسیار خوب است، و در خارج مردم کار خود را از طریق آنلاین پیش میبرند و درآمد بسیار بالایی دارند. افغانستان که یک کشور عقب مانده است، مردم هم بسیار نمیخواهند که از موبایل استفاده خوب کنند، به خاطر از این که موبایل یک سرمایه است در این عصر تکنولوژی و ارتباطات. چرا کشور تکنولوژی و ارتباطات در حال پیشرفت است و مردم در حال پیشرفت و ترقی هستند، نه در فکر عقب ماندگی. چند سال بعد ببینید که بازارهای حضوری شاید از بین برود، بازار آنلاین صورت بگیرد. شما به کشورهای مثال ایران بروید، کل کار از او آنلاین است. حتی اگر با یک موترم میگیرید مثلا آنلاین است، یا پولم از طریق بانک چی میکنید، کل کار از او آنلاین است. بسیار کار خوب است برای جوانان، بخاطر از اینکه بسیار زود پیشرفت و ترقی کرده میتوانند. اگر نسل جوان ما شار و فهمیده و زیرک باشد، آنها خود را به یک کسب کار عالی از طریق آنلاین رسانده میتوانند. مردم تعدادش از طریق صفحات مجازی آنها درآمد بسیار کسب میکنند. بیشتر حال مردم تپ و تلاش دارند که از طریق صفحات مجازی و از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام عاید بیشتر به دست بیاورند. خود ما از او شخص هستم که کار فعالیت های آنلاین دارم و میخوایم بیشتر و بیشتر ترقی بدهم. خواست ما از نسل جوان همی است که از موبایل استفاده خوب بکنند، نه به خاطر پابجی زدن و نه به خاطر ساتیری و چی، به خاطر از اینکه عصر تکنولوژی و ارتباطات است. ما باید همیشه به تلاش و پیشرفت و در فکر کنیم و ما چطور می توانیم یک ایده و خلاقیت در کارهای آنلاین خود ایجاد کنیم. همیشه باید افکار، اهداف، تعهد داشته باشیم و با بالای باورهای خود کار کنیم. مردم کشورهای اروپایی چرا اینقدر پیشرفت کردن؟ به خاطر از اون که وا هدف دارن در زندگی خود، اهداف دارن، هدف دارن. ما افغان ها که هستیم نزدیک خود را فکر میکنیم، دور خود را فکر نمیکنیم. اون مردم که از سالها و سالهای پیش خود را پیش روی خود را فکر میکنند. به خاطر از این ما باید کوشش و تلاش کنیم.
پیام شما نظر شماست.
محترم مولانا عبدالله سلطانی، خوش آمدین.
خوش باشین. سلام مرم شما علیک بفرمایین جناب آقای نظر.
در آغاز برنامه خواهش میکنم که خودتان را برای شنوندگان رادیو آزادی معرفی کنید.
سالهای 2012 آخر 2012 از فاکولته شرعیات پانتون کابل فارغ شدم و بعد این مدت یک سال تقریبا در از طرف مؤسسه گلوبال رایت در لوی سرانولی افغانستان در بخش من خشونت علیه زنان تیم مشاور کار میکردم و همچنان در سال 2015 به حیث مسئول کتابخانه سید جمال الدین افغانی در کابل کار میکردم. سال 2016 باز در آلمان آمدیم به حیث امام و خطیب مسجد جامع التوحید شهر هامبورگ که از اون مدت قریب که 9 سال پوره شده به حیث خطیب مرکز اسلامی التوحید در امین جایی خواهی وزیفه می کنم.
آقای سلطانی، در سوسیال میدیا و اینجا دیده می شه در رسانه های اجتماعی در پاکستان، در افغانستان وقتی که در مدرسه ها اطفال کوچک تدریس می کنن خوب یک قمچین کاری می کنن، یعنی که چوب می زنن در دستشو خوب لط می کنن. در این شرایط این چیزها را که در خارج می بینن به این چی تبصره می کنن؟
متاسفانه یک ظلم بسیار بزرگ است بر بالای اطفال معصوم. انس بن مالک رضی الله عنه میگه من 10 سال با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم، در 10 سال من ندیدم که دست رسول الله صلی الله علیه و سلم سر کسی بلند شده باشه. اگر ما به عنوان مسلمان الگوی خدا و مقتدای خدا پیغمبر اسلام رو بدانیم، باید مستذو بوده باشیم که او چگونه جامعه را پیش می برد و چگونه مردم را تعلیم و تربیت می داد. اما متاسفانه در جامعه ما همی ندانستن علم این بزرگترین دشمن برای خود انسان هست. یک تعداد انسان های جاهل هست و با علوم حتی دشمنی داره، ولی اینطور نمیشه که یک نفر یک کالای سفید و لنگی سفید پوشید ما بگیم که اونمو شیخ الحدیث و عالم و مجتهد و دیگه است. این بسیار تاثیرات منفی گذاشته جناب نظر صاحب. این بسیار تاثیرات منفی، چون که درست است یک مبارزه وجود داره، رسانه ها عمو مسئله را بسیار انعکاس میده، رسانه هایی که در اینجا هستن در تلویزیونشان میده که اینه سایکو، اینی افغانستان است، اینی کشور اسلامی است و نامش هم کشور اسلامی افغانستان است، اونو زدن اطفال است. شما ببینید اما مردم نفرت میکنه، اما مردم اگر می دین باشه، همین تعالیم دینی باشه، ما را تیر از همین دین. در اصل اسلام ای چیزی وجود نداره و این خشونت هست و این طفل عقده‌ای به بار میاره، طفل دل سرد میسازه، نفرتشون برپا میکنه از دین. درس با محبت باید بوده باشه، درس با قناعت باید بوده باشه، درس باید پدر یعنی به عنوان معلم، استاد، ملا، مولایی باید خدا به عنوان یک پدر مهربان سر طفل به اصطلاح بداند و طفل باید همون قدر اعتماد داشته باشه که سر پدر خود اعتماد داره. ولی ما میبینیم طفلکای خود ما اینجا در مکتب میبره، وقتی از پیش ما پیش معلم خود میرم تو پرواز کده میره طرف معلم، یک آغوش خود زو به اصطلاح برخورد میکنه با آغوش باز با یک لبخند. یعنی طفل ما هیچ وقت ما در زور سر مکتبی را نبردیم که او طفلک گفته باشه من مکتب نمیرم، باز ما سیلی رو وار کرده باشیم که نیبه تو مکتب برو. خود چیز دلیلش همی هست که مکاتب در اینجا بر اساس یک نظم پیش میرود و همین نظم پیداگوژی یک مضمون بسیار مهم هست برای کسایی که تدریس میکنند، چی ملا، چی معلم، چی هر کسی که باشد. این را باید بفهمه که پالیسی یک استاد با شاگرد چیگونه یک پالیسی بوده باشه.
مولانا صاحب، در مجموع در آلمان چقدر مسجد موجود است و چقدر مراکز اسلامی موجود است؟
در رابطه تعداد مسلمان ها در آلمان بالاتر از 5 میلیون است. تعداد مسلمان ها که در آلمان زندگی میکنن 5 میلیون مسلمان و بالاتر از اون، که خب روز به روز زیاد میشه. این احصایه بود 5 میلیون در سالهای 2017 و 18 میگفتن، حال چون مهاجرت ها بیشتر شده تعداد بالاتر باشه. اما تعداد مراکز و مساجد در سراسر آلمان دقیق من نمیفهمم، اما تنها شهر هامبورگ میتونم بگم که در شهر هامبورگ بالاتر از 80 مسجد وجود داره. تقریبا در 80 مسجد 40 مسجد در چوکات یک شورا به نام شورای مساجد هامبورگ جمع هستند و شورای داریم. ما شورا سالانه دو دفعه سه دفعه شورا دایر میشه، رئیس داریم و اصطلاح مسئولین خود داره امیر خمس و تعدادی از مساجد وابسته به شورا نیست.
بله، در تمام شهرهای کلان مساجد زیاد است. به هر حال در اینجا وقتی که افغان ها یعنی تقریبا حداقل 40-50 سال است که در اینجا مهاجر شدن هستند، اینا هم از خود مرده دارن، از خود سنتی و از این قبیل مسائل دارن، اینا را چقدر مراعات میکنن، بر جای میکنن که مراسم دینی بر جای شوند؟
در این مسائل آزاد هستند. مثلا نمازهای جمعه هست، در تمام مساجد نماز جمعه برگزار میشه و مردم بسیار به شوق و شور بیشتر مردم در نمازها تشریف میارن. در نمازهای پنج وقت تعداد زیاد نفر است، در نمازهای صبح، در نمازهای خفتن نفر زیاد است، باز در جمعه زیادتر است، باز در عید و این مراسم ها که بشه بیخی زیادتر است، 4 دفعه و 5 دفعه نمازها خوانده میشه و نفوذ جای نمیشه. و همچنان مسائل مراسم تکفین و تجهیز میت یک مشکل که مشکل من میفهم در خود بعض کشورهای اسلامی هم است که در روز اول نمیتونه آدم متوفا را کفن و دفن بکنه، یک چند روز انتظار میمونه به خاطر اینکه مراحل رسمی از شفاخانه، از تصدیق دکترها و از بعد از اون مراحلی که اونا حسابات و مالیاتی که داشتن و اوراقش تصفیه شوه و مسائل قبر و قبرستان تا نوبت برسه، همین مراحل تا یک 4-5 روز 6 روز 7 روز گاهی در بر میگیره تا این مراسم. بعد از اون که باز اونجا شرکت هایی هستن به نام بشتتون که اموات مسائل غسل و کفن و دیگه پارا در اوده میگیرن و قبرستان اونا تکمیل میکنن. بعد از جنازه خوانده میشه، تعداد زیادی از افغان ها در جنازه ها به غیر از افغان ها، عرب ها، ترک ها، مراسمات خود به طریقه امو محلیشان ملیشان انجام میتن، یعنی کدام ممانعتی وجود نداره در این مسئله.
خب عکس العمل آلمان ها چطور است؟
نرمال است. آزان خب ما در بیرون بلندگو و اسپیکر نداریم، آزان در داخل مسجد داده میشه، اما مثلا در روزای عید ازدحام میشه، بیروبار میشه، طبعا مردم شاید اذیت شود چون پارکینگ موتر کم بود میباشه، ازدحام زیاد میشه. تنها در اول یک روز قبل ما پلیس را جریان میگذاریم که ما این است سبا عید ماست و شما میفهمین احتمال داره که اینجا اگه ازدحام شوه فقط شما در جریان باشین، همینقدر دیگه بیشتر کدام چیزی برای ما نیست. رمضان هست، ماشاءالله بسیار مردم میان در شبهای تراویح، در شبهای ختم ازدحام زیاد میباشه، اما مردم درک میکنن، همین مردم ولی دیگه عادت کردن خاطر مسلمان ها میفهمن رسوم افغانی را، رسوم مسلمان ها را میفهمن.
به هر حال یک موضوع دیگه ایست که موضوع جالب سیاسی روز است که در افغانستان حکومت طالبان رفتن دخترها را به مکاتب منع کرده و اجازه کارم نمیده، حتی در این وقتا صدار عورت اعلان کردن. این کار تا چی حد مطابق به حکم اسلام است یا مطابق به شریعت است یا مطابق به حکم قرآن کریم است؟
همین چیزی که فعلا جریان داره یا میشه این مطابق قرآن کریم نیست. الله متعال مرد هم آفریده و زن هم آفریده و هر دوش خداوند متعال آزاد آفریده. این که نگفته که این زن است بدتر است و این مرد است بهتر است، بلکه برعکس جایگاه زن را در اسلام چیزی که قرآن برای ما بیان کرده، چیزی که پیغمبر بیان کرده، زن را به عنوان مادر معرفی کرده، زن را به عنوان خواهر معرفی کرده، زن را به عنوان دختر معرفی کرده و ما باید به این چشم، به این دیدگاه باید ببینیم. متاسفانه یک دیدگاه افراط و تفریط، یک جامعه را میبینیم که امو اندیشه فمینیسم در اوج بسیار پیش میره و یک دیدگاه دیگر را میبینیم که امو پدیده زن ستیزی در اوج تقویه میشه و این تفکر و این درک از این مسئله متاسفانه برای مردم سخت است، برای همین مردمی که آلیبستلا بگم در نظام که این مسئله را درک بکنن که اگر خواهر ما باسواد بود، اگر دختر ما باسواد بود، ما خوب خوشبخت هستم با این کار یا بدبخت هستم؟ ایره ما نباید که نام جنبه دینی برای این مسئله بتیم، بهتر است که ایره بگن که جنبه کلتوری انانه ما است بگه، مشکل نداریم موقع از این مسئله. اگر بگن که انانه ما اجازه نمیده که دخترای ما مکتب بره، دل آدم دایی درد نمی کنه، میگه خب انانه از اوناست، خب خوی عقل زن تلف میشه، خب تلف شدگی. اما اگر ما این را پسوند دینی و اسلامی بتیم، یک جفا هست، یک ظلم است و این کار در اسلام نادرست و نباید یک مسلمان این کار را بکنه، یعنی جفا در حق دین است متاسفانه.
خب اگر به این شکل در افغانستان در ساحه تعلیم تربیه و یا در ساحه قضا یا در ساحه جزا دادن ای گپا انعکاس پیدا بکنه، این خود ذهنیت جامعه جهانی را بر علیه اسلام شور میته، یعنی این به نفع مسلمانان نخواهد بود. شما چی فکر میکنید راجع به این؟ چی باید شوه که این موضوعات جلوش گرفته شود؟
جناب آقای نظر صاحب، ما مو گپ آقای بشر دوست بازم تکرار میکنم، شاید شما شنیده باشین، در نیروز آدمی رسانه ها تا بالا میشه که اگر نظام فعلی افغانستان اگر کل زنا را زندانی بکنه، اگر کل زنا و دخترها را از درس و تعلیم محروم بکنه، جامعه جهانی پشت منافع خودش میگرده. او در قصه خواهر و مادر من نیست که او با سواد است، مثل آی گپا، یعنی 3 سال 4 سال دروازه تعلیم و تعلم در روی خانما داری دخترها داری خواهرای ما بسته بود و دیگه بود، اما یک نوع بازی جریان داره. اما حقیقت قضیه از کل این که خود ما باید دل بسوزانیم سر این مسئله. ما باید آینده کشور خود باید فکر بکنیم، ما باید تواد و سطح تعلیمی و تربیتی را در خانواده‌های خود سرش فکر بکنیم.
بسیار جد تشکر مولانا عبادالله سلطانی، امام و خطیب مرکز اسلامی در اماق. بسیار جد تشکر از اشتراکتان.
زنده باشین. تشکر از شما جناب آقای نظر و همچنان از تمام همکاران عزیز شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی.
در جستجوی گمشدگان،
اینمی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها. بخیر، سعادتمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیو آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که بایی نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند، به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04.
غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نوردین ولد دردیبای. در زمان زایرشا به این طرف گم بودم. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نوردین ها معلومات داشته باشن، لطفاً به این شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را عکس نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0784-666-040. با احترام غلام رسول از تخار.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 0420-25-78-47-773 و یا 0420-774-55-99-83 در خدمت تان است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان بایس معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردن و هنوز هم که هست به این کارا مشغول هستند. خانم حیدر فصل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین. و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما با کارهای ما علاقه نشان دادید. سلام بعد از به همه دوستا و همه افغانهایی که صدای ما رو میشنوند.
باز هم به برنامه خوش آمدین. از امیجا شروع کنیم که از زندگی امروزی تان اگر شروع کنیم و تا آیست آیست به عقب بریم به افغانستان به دوره های دیگه زندگی تان، مشغول چی هستین فعلا؟
فعلا اول بگویم که چون دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم، فعلا نوشته کتابای اطفال شروع کردیم که یک پروژه اولین پروژه اولین نیست که کتابای اطفال شروع کردیم باید از خاطر به طفلایی که خودم هم نواسدار شدیم به اصطلاح به نواسا امی به نام پرندگان به دو زبان، زبان فارسی و زبان آلمانی که از یک کتاب شروع کردم فعلا الان پنج کتاب میشه. کتاب اول الف با بود، کتاب اعداد است، رنگ هاست و قصه هایی که در باره پرندگان است، کتاب های درسی خودم هم که در مکتب خونده بودیم امور قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و چاپ برسن. سه کتابش چاپ شده، کتاب چارمش در زیر دستم از فیلا.
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
من خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدرم مدیر معارف انکشاف دیات بود در کابل و در چهار سال به اطراف مقرر شده بود که در چارکار چهار سال از سنف پنج، شش و هفت ما در چارکار خوندیم. به سنف شش بودم که کلک معلم بود در اطراف در دیات چارکار، باز مرام باعث معلم سنف اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز با جوانی نرسیده بودین و صنف شش مکتب بودین، از شما رفتین برای شاگردای صنف اول در اونجا درس میدادین و از شما به اسم معلم استفاده کردن؟
این درست معلم با معاش بودم، 900 افغانی معاشم بود. خودم به مکتب خودم در تئاتر بازی میکردم به روز معلم و در مکتب دیات به اسم معلم مقاله خواندم. چیز جالب بود برای خودم، اولین تجربه زندگیم بود که داخل کتمال معرف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رساندین؟
وقتیم فقط به بعد مکتب زرگونی کابل درس خواندم و بعدم بعد از یک سن به دوازه خلاص شدیم به فاکلته ادبیات چوبی فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردین؟
در کارم استاد یونیورسیتی فاکولته میگرفتن دوره چون دو نمره بودم در چیز، اما عین امتحان خلاص کردم شو نامزاد شدم و عروسی کردم و آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان چون شوهرم هم اونجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بود بریم دوباره افغانستان. بعد از دانشگاه کار نکردم.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین در اونجا چی مشغولیت بود، چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتم در افغانستان. یک بار برگشتم سنف سه عروسی کردم، سه فاکلته بودم که عروسی کردم، آمدم آلمان برای یک ماه با شوهرم هم خواست خودم هم که فاکلته تمام کنم، شده نامی خواهی گرفته باز دوباره آلمان ده. وقتی که فاکلته خلاص کنم سال 1977 آمدم آلمان دیگه. طالب برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم، اما آرزوی یک سال و 45 سال تبدیل
شد. اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین، در اینجا هم کارهای علمی و فرهنگی و رضاکارانه برای افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا بود آمدیم، ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم، اما در پالیش از افغانستان فراموش نکردیم. کوشش کردیم که افغانهایی که افغانستان است اول اینجا پول جمع میکردیم، کمک میکردیم بر افغانستان و ما خودم بر خاطر بچه های افغان که اینجا بودن اول تا اول کم بود، اول دو بچه خودم بود، سه چهار بچه های دیگه، چون ما اولین زنی هستم که دوائی دو برد آمدیم و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم، یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد. چهل اول یک مکتب بنام که مکتب افغانی در هایدلبرگ باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چیشه ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری آلمانی را همه را با می مکتب خود میگرفتیم و در سال هر سال جشنهای کلتوری داشتیم در هایدلبرگ. همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتورا اجازه میدن که معرفی شد ما خیمه میزدیم بر افغانستان، خصوصا این زمان جنگ شد بوده بعد از همیشه با ما یک سال یک دفعه در سرک خیمه میزدیم و نان و غذا میفروختیم. همراه این شاگرده و والده این شاگرده رو سر کمک میکنن. دیگر در اتحادی ها بودیم چندین بار کشکم اتحادی ها باز کنیم بسکل افتتاح کنیم
و این فعالیت هایتان برمیگردیم. شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین، وقتی بلد. که خبر اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین، عکس العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. ما خودم یک زن بودم دیگه، یک چند بچه های افغان به تحصیل آمده بودم، مثل دو شوهر من به تحصیل آمده بود که اینجا دکترا بگیره علوم سیاسی میخوان. باز جمع جمع شدیم، خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود سوال کردن، بسیار ناراحت بودیم. اصلا افغانستان تو وقت کسی نامش ناختش نامش ما که در اینورسیتی ما در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم شوهر ما در کورس های اینورسیتی شامل کرد، یک امتحان اینورسیتی را دادیم، باز در کورس های آلمانی را در کورس های اینورسیتی میخواندیم. هیچ کس نمی فهمید که افغانستان در کجا هست. از امو شب و بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اسلام معرفی شد. من میگفتم او افغانستان، وقتی که من سوال میکنم که از کجا آمدی میگفتم از افغانستان، راستی نمی فهمیدم، میگفت در افریقا هست که در کجا افغانستان درست. اما ما به اندازه ناراحت بودیم، خصوصا شوهرم علوم سیاسی خوانده دیگه، زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان رو خوانده و در بین افغانستان رفتن ما رو مشکل ساخت. در روز دیگه تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بودیم که ما هیچ وقت میگوستیم که ماندنی نیستن افغانستان، امکان نداره که اینا بتانند افغانستان بمانند.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که می‌بینیم شما کتاب‌های مصور برای اطفال دارین که درباره از او برای که یک نو درس است برای اطفال، چی اعداد است و یا چی پرنده ها است و یا چی حیوانات است، به خاطر نمایش نره یاد دادنش. و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین، شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی میبودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران میآموختین.
بله، امی که قرار که گفتم چون اولین زن افغان بودم در آلمان، من اگان دوستا رو که دعوت میکردم به خانه به نان، باز نانای افغانی پرسن میپختم و اکدام میپرسید یا بولانی چطور است، نسخهش چطور اینا. متوجه شدم که باید که من بفهمم که چه گرام مندازم و در بولانی چند گرام ارد و چند گرام ها و چطور. شروع کردم به نوشتن مقدارا رو تعیین کنم که هر روز که چیز میکردم و مقدارایش تعیین میکردم. باز کتاب خانه رو رفتم دیدم که از کتاب افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره، در هیچ کتاب خانه در هیچ جای. منو شروع کردم، اول کوشش کردم چون زبان آلمانی ضعیفتر بود که نو تازه آمده بودم از افغانستان، بچه ها به کودکستان بودم، ما هم کورس های آلمانی رو سپری کردم. شروع کردم شوهرم گفتم بیا ما میگم که تو کمک کن. اما دیدم که از شوهرم هر روز میگه فردا فردا. آخر شروع کردم خودم با موج زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم. آیسته آیسته نسخه ها رو که نوشته میکردم جمع میکردم. به اسلام اندازه گیری میکردم نوشته میکردم. آیسته آیسته یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم می رفتم کار خیریه افغانستان به اصطلاح رضاکارانه در موزیم بشر شناسی ترجمه عربی و فارسی را با موزبان کم خود به اصطلاح ترجمه می کردم تشریح می دادم و باز علاقه از اونا زیاد شد بر من اجازه کار گرفتن. اول ما اجازه کار نداشتیم که به موزیم بشر شناسی کار کنم. بازم اونجا علاقه چیز یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تا اصلاح میکنم به اصطلاح غلطی های امرایشه. میگه اون کتاب خودم به زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب.
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست؟
این کتاب بازم بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که یک جلد پروختم که یک جلد دیگه مانده از چاپ چهارمش تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم. همیشه چاپ کردیم تا امروز هم فروش داره و علاقه مردم هم زیاد است. یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامع فکر میکنم. اما چون به یک کتاب خانه نیست شخصی خودم مفروشم و امو با او جزام بسیار موفق است.
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره، قراری که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باسم بیشتر شناخته شود این غذاها و با ترتیب مسلکیش شناخته شود که یک خدمت بسیار بزرگ است. در پلوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین، حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین. کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خود چون من بعد از او زبان فارسی رو درس می دادم در مکتب کلانسارا میگین و فولکس فشولی آیدلبرگ و تقریبا با امیر کورس آشپزی رو که می دادم اونجا یک کسش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بسیده. یه وقتی که تو نسخه رو نوشته که بیا در اینجا ما او رو نمیشناختم یک نفر معرفی کرد من بیا اینجا کورس آشپزی بسید و زد کورس آشپزی که اونجا می دادم همین نسخه های خودم می بودم. تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت. من رئیس معلم بودم نسخه ها رو کافی می کردم برای از اونا می دادم اونا خودشان پخته می کردن مثلا تنمایی می کردم که اگر اشتباه می کنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخت کنن به اسلام باز در اونجا چون در اون مکتب کورس آشپزی می دادم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بدم. سوال کردم بازم او ده گفت یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست از روست باز هر وقت که جای خالی شد به شما آوال میتونم. باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی در آلمان. در سال 92 بود که در کورس فارسی رو در مکتب های آلمان شروع کردم بر روانا و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز می آمدن فارسی یاد می گرفتن در کورس فارسی. در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که من از او تدریس کنم. یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون رو از گزه آلمان شرقی بود و از تاریخ از او تدریس می شد و در برای مکتب کلانسالا در مشکل بود. خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردای من مواد درسی را هر روز خودم نوشته میکردم خودم تهیه میکردم میبردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس میکردم. تا آخر اونم کتاب خودم بود که تا امروز تدریس میشه در مکتب های دیگه در منشن اینجا ما همیشه از من میخواین از کسل کسرو اینا و خودم تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فیلان هم چاپ میکنم همیشه. و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی. وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکردم بر پناهنده در طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و با آنها کمک میکردم با بچه هایشان کمک میکردم در مکتب هایی و ترجمانشان میرفتم همه خیریه بودم رضاکارانه. در او برزو به این ایده آمد که یک کتاب چیزم بسازم در نمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که آلمان افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است که بسیار او موفق بود و اونم یک مرد بعد چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار.
در پالی از کتاب شما دیگه کتاب هایی میداشتین، در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که این آیدیا یا این نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن؟
خب ما در دانشگاه آیدلبرگ معلمی رو خواندیم، یک فخ ما رسامی و کنست بود، یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل. کتاب آشپزیم در او قسم مورد توجه قرار گرفت و یکان رسمای کشیده بودم در رسامی. همیشه یک علاقه دارم، من یک انسان استم که هر طرف علاقه زیاد است. یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. ما ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازی داشتیم، یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم. بازی کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع‌آوری کردیم به زبان فارسی و آلمانی، به اصطلاح ترجمه کردیم و در بازار است فیلن. و این کتاب مصور که رسما وام کتاب مصور است، ابوجان نامش است، کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال است. یک کتاب نوشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش توش به ایسه قصه و به زبان فارسی یک زیاده ساده تر بر اطفال نشته کردیم. یک کتاب های زیاده و یک کتاب های فعلا این چهار کتابی که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم، دیگه میتونیم میخواییم پشت گوش چاپ کنیم. و دیگه یک کتاب های باره تدابیر وقایوی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما از این سن خورد به نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم و فکر میکنم این انگیزه میتوست خود ما در خانه معلم کلان شدیم، پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دیات و خصوصا بخاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فیلمانشان میداد برای جوان ها، برای طفلا، برای دیات میرفت، ما رو مگان فمره خود میبود. شاید از مادرم معلم سر معلم مکتب بود و در خانه معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد، گفتم بیا میرم من کلان شدیم یک کتاب میشته میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما بیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا چند صفحه است کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم من آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه همراه دوستا و خورده. من وقتی که هیچ افغان نبود، من همراه افغان های بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و همراهشان به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پخته میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات به اصطلاح من جشن میگرفتم. باز اولین کتاب که ضرب المثل ها رو نوشته کردم مشکومه این کتاب هم در اگران چیزا در پیشدی من در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خورخورد را جشن میگرفتیم. یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که ضرب المثل گفت من نوشته میکنم و در زیرشم نامش نوشته میکنم. همه این قسم تقریبا دار جمع شد. باز ما به کلشانم تشکری نوشته کردم و این ضرب المثل ها رو چاپ کردم. یک کتاب کلش همه چابای کتاب کردیم از مصرف خود کردیم و اوجه که همیشه خودمون محفل بودیم و دوائل قدر چیز نبود این فرزن کتاب در مثال ما یوم دو دفعه چاپ شد تقریبا 500 دانه در مثال با آلمانی چیز کردیم آماده کردیم اما هنوز چاپ شد نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریتان است که هنوز هم دوام داره. بله. با وجود که شما خودتان بله. میگین که یک سال میشه تقاعد کردین اما او کارهایتان دوام داره، کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را هایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانه که هر افغان که در آلمان نمد در هایدلبرگ نمد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا یک اتحادیه باز کنیم زن ما دو نفر زنه باز مردا که داخل شد به اصلاح چیزی شد بین رفت گروپ اتحادیه زنان افغان در آلمان. منتها اون وقت من نوی کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و اون چه وقت رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفن صحبت کنیم باید همیشه بن میرفتیم این گروپ اتحادی زنان که هستیم فعلا فوق. باز امون سال اول گفت مذاره خواستم که چیم بچه ها خورد است فکر نمیکنم رسیده بتنم و دو کارم دارم دو کار نو گرفتم یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در این مکتب فارسی که همین که گفت به شما پیشتر گفتم. باز دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم همین پول زیده به اتحادی به اصلاح چی میگن یا ندادم به اصلاح همین مفاد از کتاب آشپزی رو تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیش هم به اتحادی توفه دادایی کردم. بله.
خانم حیدر فضل شما خود زندگی تان کل شو وقف کردین به خدمت به دیگرها و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند، آرزوی شما و پیام شما برای اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. من آرزوی من به خانم های افغان خوشن که امروز افغان های ما رو میبینیم که به چی شرایط سخت خوشن زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیرن هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین، کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک میخواید. اما آرزوی من ایست که مردم در پشت زنهای خود باشه تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که بتنهای زنها رو بکشین، چرا واقعا یک درد آور است و این درد است که تنها به زنهای افغانستان نیست، هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی من ایست که همه زنها بتنن، گرچه من که به افغانستان بودم زنهای افغان دیدم با وجود جنگ های چند ساله اما انقدر قوی بودن، انقدر به خود به پای خود استاده بودن و کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. من بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. از نگاهی دوم خاطر که من که آمدم پلت بار آلمان از افغانستان و یمی اتحادیت کمک میکنیم بر زنا که در پای خود استاده شون و بتانن آرزوهای خود با آرزوهای خود برسن و اینا یک پشتوانه هم کار دارن، یک کسی از نگاه مالی و معنوی دیگه. آرزوی من میست که همه با آرزوهای خود برسن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل شنیدین که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودن، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار عمده داشتند، چندین کتاب و اثر دارند که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
Oh,
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.